زیر رو از دست ندید.
ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلون.
5 4 3 2 1 الله اکبر.
مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم فلتسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرة والتحما خیبر بالفجر ابرامیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
عصر مقاومت. رادیو مقاومت رو میشنوید در حالی که ساعت 15:31 است. اما در شرایطی که رژیم صهیونیستی به شدت دنبال گسترش اراضی تحت اشغالش در نوار غزه است، میبینیم که داره زیرساختهای بهداشتی و درمانی رو در شمال غزه تخریب میکنه. بیمارستان کمال‌عدوان رو شما به تازگی شنیدید که چه فاجعه‌ای درش اتفاق افتاد، که یکی از مهمترین مراکز درمانی در منطقه جبالیا بود که اومدند خب بیمارستان رو تخلیه کردند، تعداد زیادی از کارکنان و بیماران رو بازداشت کردند و بعضی از اونها رو به شهادت رسوندند. خود اینها معلوم کرد که اینها دنبال تخریب زیرساخت‌های ضروری برای مردم فلسطین هستند و البته علاوه بر این هم دارن سعی می‌کنند که یک منطقه حائل به وجود بیارن و تسلط بیشتری بر شمال غزه داشته باشند. در کنار این، اون ابعاد رسانه‌ای و تبلیغاتی رو هم که از قبل تدارک دیده بودند که بتونه این ابعاد رو در واقع پوشش بده و پنهان بکنه آمار تلفات و توحششون رو، کاریه که متاسفانه می‌بینیم بارها ازشون سر زده و ما هم امروز برای این قضیه متمرکز شدیم. در ارتباط تلفنی که برقرار کردیم با جناب آقای مصطفی صادقی، کارشناس محترم مسائل سیاسی، در همین رابطه می‌خوایم با ایشون گفتگو کنیم. سلام عرض می‌کنم.
و شنوندگان محترم برنامه
بزرگوار هستید. جناب آقای صادقی، ابتدا بفرمایید که چرا واقعا رژیم صهیونیستی دیگه داره بیمارستان ها و مراکز درمانی رو هدف قرار میده؟ آیا این به طور مستقیم با اون هدف های سیاسی و امنیتیشون در شمال غزه مرتبطه؟
ببینید، من اون چیزی که میفهمم و میبینم از تصویری که در سرزمین های اشغالی داره در واقع تولید میشه و در غزه داره تولید میشه، یک جور نسل کشیه. یعنی من بالاخره جنگ یک ساختاری داره، یه شکلی داره، یه روشی داره، یه حتی یه منشی داره. یعنی ما در جنگ‌های مختلف با منش هم مواجهیم، هر جنگی یه روش و منشی داره. این چیزی که ما می‌بینیم اصلا اسمش جنگ نیست، جنگی ساختاری داره، قاعده‌ای داره. این چیزی که ما داریم می‌بینیم یک نسل کشیه مبتنی بر یک عقیده و ایده است. یعنی ایده اونها و عقیده اونها این هستش که در واقع باید با مسلمان ها چنین بکنن، باید اون خاک و اون سرزمین رو از مسلمان ها تهی بکنن و اونجا رو، اون سرزمین ها رو به صورت اشغال شده سرزمین خودشون بکنن و اثری از مسلمان ها اونجا باقی نگذارن. این هست که ما این نوع مواجهه رو میبینیم که حتی در بیمارستان ها، حتی در مراکز درمانی، مدارس، مهد کودک ها و همین جاهایی که ما میبینیم و همین اتفاقاتی که افتاده در واقع همین مسئله رو شما میبینیم که خودروهای امدادی که از ملل دیگر هستند، از کشورهای دیگر، حتی اونها هم مسئول نبودن، حتی اونها هم در واقع قتل عام شدن، به این جهت که اونها کمک میکردند به زنده ماندن فلسطینی ها، کسانی که اونجا سرزمین اصلیشونه. برای اینکه شما قصد بکنید یک سرزمینی رو، حتما مهمترین راهش اینه که آدم های اون سرزمین رو هم از بین ببرید. شما یه نکته من بگم به نظرم مهم هستش و میتونه پایان بخش این پاسخ این سوال شما باشه. شما خیلی از این فلسطینی هایی که در واقع سرزمین های اشغالی رو مجبور شدن که ترک بکنن و مجبور شدن که از اونجا برن، بری پیششون هنوز کلید خونه هاشون رو دارن.
بله.
این یعنی این که هنوز امیدوارن که یک روزی به وطنشون برگردن. اونها از وطنشون دل نکندن. همین اسرائیلی ها رو رژیم صهیونیستی رو نگران کرده. رژیم صهیونیستی نمیخواد افرادی حضور داشته باشن که هنوز کلید خونه هاشون توی جیبشون باشه. اونا اصلا میخوان اینا نباشن. چون شما وقتی که کلید خونه توی جیبت باشه، یعنی هنوز امید داری که برگردی. و این امید برای کسی که سرزمین شما را اشغال کرده حتما مسئله خطرناکیه. ذات و حیاتش رو تهدید میکنه. من خدمت
بله. خواهش میکنم. این که حالا اشاره فرمودید، من آمار دقیق رو الان یادم نیست، شما به من کمک بکنید. اخیراً اعلام شده که بالای فکر میکنم چیزی نزدیک به 4000 خانواده اصلاً از بین رفتن و محو شدند در طی این عملیات، و چیز دیگه از اونها باقی نمونده که به قول فرمودید شما دیگه کلیدی هم اصلاً نیست که یا اسمی از اینها نیست که بخوام برگردن و اعاده مثلا هویت بکنند و خانه و زندگی خودشون
پس بگیرن. شما توجه بکنید همین آقای یحیی همین آقای یحیی خودمون کجا بزرگ شد؟
تو
در همین اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی. کجا بیشتر از عمرشو گذروند؟ در زندان‌های صهیونیست‌ها. یعنی اونها میدونن کسی که در اردوگاهه و حتی کسی که در زندانه امید داره که برگرده و میتونه تبدیل بشه یک روز به آقای یحیی. آقای یحیی که روی صندلی مینشینه و حتی لحظه مرگش رو تبدیل به کربلایی میکنه که همه دنیا میبینن. و اون قاب اگرچه که تولید و تهیه شده بوده برای تولید حراس در بقیه مبارزان فلسطینی که هر جا شما باشین شما را از بین میبریم، اما اون قابی که اونجا ناخواسته و به اشتباه توسط اونها تولید شد، یک آقا یحیی درست کرد که در طول تاریخ معاصر ما جزء نوادرش شد. شاید یحیی رو خیلی ها نمیشناختن تا قبل از این ماجرا، اما وقتی یحیی اینطور مرد، اینطور شهید شد و اینطور پایان زندگی دنیاش رو رقم زد، اسطوره شد. شما با اسطوره هیچ کاری نمیتونی بکنی. وقتی یک نفری، یک فردی، یک جایی اسطوره میشه، شما هیچ کارش، هیچ جوره نمیتونی پاکش کنی.
درسته.
هیچ جوره نمیتونی پاکش کنی. شما اون مبل، اون نماد مقاومته. هر کاری میخوای بکن. یعنی اصلا همه فلسطینی ها رو بدترین رفتار رو بکن، نسل‌کشی بکن، اشکالی نداره. شما یک اسطوره تولید کردی. خیلی از فلسطینی ها شهید شدن ها در این مدت بعد از اکتبر. خب اما اینکه اینطور شبیه آقای یحیی اسطوره بشی، این هم از الطاف الهی واقع. ما باید این رو ببینیم و بفهمیم و بدونیم که این که من میگم که کلید تو جیبشونه، یعنی یک کسی مثل یحیی. این که من میگم از اون آوارگان فلسطینی هم میترسن، یعنی میترسن یه آقای یحیی بیاد. این که من میگم به شما اینها دارن چه کار میکنن در سمت حزب الله لبنان، در سرزمین لبنان چطور اینها رو دارن مجبور میکنن که جای اینها رو عوض بکنن، اختلاف داخلی در لبنان بندازن، یعنی همین. یعنی جایی نباشد که شما، بلوار بیروتی نباشد که شما اونجا چادر بزنی و آواره فلسطینی تلقی بشی و اونجا یک روزی بخواهی اسلحه دستت بگیری و عملیات انتحاری انجام بدی و بتونی به اینها سلمو ضربه ای بزنی. اینا همین هم حتی میترسن.
آقای صادقی، فرمایش شما کاملا درست و این رو دیگه همه ما به عینه در این حداقل چند ماه اخیر دیدیم که با همه این نامردی ها که در حق مردم مبارز فلسطین و لبنان شده، اینا تا چه اندازه ایستادگی کردن. اما غافل از این مطلب هم نمیتونیم بشیم که به هر حال نقض آشکار حقوق بشر داره انجام میشه. ما داریم میبینیم که انقدر این نسل کشی داره به مرحله دیگه حادش میرسه که هر شب داریم خبر میشنویم که مثلا ششمین نوزاد یخ زده هم به جمع نمیدونم نوزادانی که شب گذشته فوت شدند به اصطلاح اضافه شده، یا فلان مثلا حالا بیمارستان وفا هم به دنبال بیمارستان کمال ادوان مورد حمله قرار گرفته. این بحران انسانی هی داره روز به روز اضافه و اضافه میشه. خب باید با اینها چی کار کرد؟
ببینید، یک مفهومی رو من برای شما در واقع بیان میکنم. اولین بارش نیست صهیونیست این کارو میکنن، نه اولین بار، سالهای ساله.
بله،
از زمانی که وجود نکبتشون در اون سرزمین ها در واقع حاضر شد همین کار رو کردن. اما کجا رسانه های اروپایی و آمریکایی و نهادهای حقوق بشری و بین المللی حتی یک بیانیه علیه اینا صادر می کردن؟ دنیا عوض شده خانم.
بله،
دنیا شکلش تغییر کرده. شما نگاه می کنید و می فهمید و می بینید که امروز در لاهه چنین حکمی صادر می شه. شما می بینید که یک کشور اروپایی میگه که اگر نتانیاهو وارد سرزمین من بشه بازداشت میشه. شما نگاه میکنید در قلب لندن و در قلب پاریس و واشنگتن آدمهای آزادی فارغ از دین و گرایش سیاسی میان وسط میدون و اون چیزی که معروف شد به بسیج لندن و پاریس اینا شعار نیست. اینها میشه دید اینها رو. شما نگاه میکنید کجا چی خبرنگار آمریکایی بخواد آزادی خواهی بکنه، اما شما نگاه میکنید که وزیر خارجه ایالات متحده در نشست خبری خودش با دستهای خونی خبرنگاران مواجه میشه که به اعتراض این کار رو میکنه. شما کجا فکر میکردید که یک روزی در دانشگاه های ایالات متحده که مرکز نخبگانی تولید فکر علیه ملل دیگر دنیا بودن یه روزی بخوان اعتصاب بکنن؟ شما کجا فکر میکردید که یک روزی مدیر گروه یک دانشگاه آمریکایی اونطور، اون خانم رو عرض میکنم که تاثیرش فراگیر شد، اونطور به اعتراض بخواد بیسته جلوی سیاست‌های بنیادین ایالات متحده؟ ما وقتی که داریم صحبت میکنیم در مورد حمایت از رژیم صهیونیستی، این یک اصل بنیادین در ایالات متحده است. اصلا فرق نمیکنه که اونجا کارتر رئیس جمهور باشه یا بوش، فرقی نمیکنه که اوباما باشه یا ترامپ باشه. اون یک اصول بنیادینه که اینها خط رد لاینشونه، خط قرمزشونه. حالا شما فکر میکردید یک روزی در دانشگاه آمریکا این اتفاق بیفته؟ شما فکر میکردید یک روزی در قلب فرانسه، در قلب لندن، در قلب پاریس این چیزها رو ببینید؟ بنابراین اون چیزی که ما داریم ازش صحبت میکنیم در مفهوم فعلی و در عصر فعلی که ما با پدیده انسان رسانه ها مواجهیم.
بله،
دیگه شما نمیتونی با رویترز و رادیو فردا و سی ان ان و فاکس نیوز و اینجور چیزا اون تصویری که تو دوست داری رو قالبش بکنی در دنیا. امروز یک فلسطینی با یک گوشی موبایل اندروید، با یک گوشی دارای اینترنت از قلب فلسطین تصویر رو مخابره میکنه که یک ساعت بعدش در تمام دنیا مخابره میشه. و شما به عنوان سوال از من میپرسید که وقتی که فلان نوزاد یخ زده که مرده، ببینید از کجا شما همچین تصویر رو میبینید؟
بله،
چون دارید این تصویر رو میبینید و تصویری که موقعیت تصمیم گیری شما رو تصویب میکنه، شما رو میکشونه به خیابان. ما باید یاد بگیریم ما ایرانی ها باید یاد بگیریم که روایت کنیم. ما ایرانی ها باید یاد بگیریم بلد بشیم وقتی که میگیم که یک چیزی شبیه صهیونیست ها خطره، بلد باشیم این خطر رو روایت بکنیم. اگر بلد نشیم، شما دوستان ما اونجا در مقاومت، من خسته نباشید میگم به همه دوستان واقعا جهاد دارید میکنید، شما اگر انتشار ندید، شما اگر تولید تصویر نکنید، براتون تولید تصویر میکنن.
بله.
سوال یه آدم جوان تو خیابون از شما میپرسه که من برای چی باید از فلسطین دفاع کنم؟ من چرا؟ به من چه ربطی داره غزه؟ به من چه ربطی داره سوریه؟ به من چه ربطی لبنان؟ میدونید چرا؟ چون شما باید تولید تصویر بکنید. سوال هست، ما باید پاسخ بدیم. ما باید اگر پاسخ ندیم اینترنشنال پاسخ میده، اگه سوال ندیم بی بی سی پاسخ میده. مثال میزنم برای شما
و پاسخ غلط هم میده البته.
نه، مثال میزنم برای شما، مثال میزنم برای شما. خانم خبرنگار بی بی سی فارسی با گارانتی گروه های مسلح، حالا من هر اسمی که من همین روزا همه میگن، یکی میگه مسلح، یکی میگه تروریست، من کاری ندارم. گروه های حاضر در سوریه که هم عقبش معلومه هم جلوش معلومه، به نظرم شجاع‌ترین فردم در کشور ما رهبری است که به راحتی اینا رو توصیف کردن که اینا کی هستن، چی هستن، عاقبت چونم چه خواهد شد. خب خانم خبرنگار بی بی سی فارسی در یکی از اماکن متبرکه حضور پیدا کرده، یک گزارشی رو میگیره از خانمی که در واقع در حرم وجود داره، بعد شروع میکنه تلطیف اوضاع. بله اینا خیلی خوبن، اینا میگن هیچ مشکلی ندارن، علوی ها همه راحتن، شیعه ها همه اوکی هن، اینا فلان. خب پس این تصاویری که الان ما داریم میبینیم که این شیعه ها رو علوی ها رو گوشه در واقع دیوار گذاشتن، رگبار میبندن، بدترین رفتار رو میکنن، روشون راه میرن،
اونه که گزارش نمی کنه.
اینا در مریخه، اینا در سرزمین سوریه. خب چرا ما نمیتونیم؟ ما میبایست تولید تصویر بکنیم. و از همین جهت میگم که رادیو مقاومت و امثال هم پدیده های مبارکی هست. ما باید تولید تصویر بکنیم. اگر شما تولید تصویر بکنید اینجا در ایران، در دنیا تولید تصویر داره میشه، پس شما فکر میکنید که لاهه چرا اون حکم رو میده؟ این لاهه یه دفعه آزادی خواه شد، یک دفعه بشر دوست شد،
سر فشار افکار عمومی که این هم
فشار افکار عمومی چرا نامزد دموکرات ها میبازد؟ ما نمیخوام بگیم ترامپ حامی این بره ها، من به اون کارم، من راجع باختن اون بردارم. به این دلیل که افکار عمومی اومده، تو چی کار داری میکنی؟ چه کردی؟ چی کار میخواه بکنی؟ ببینید، بنابراین میخوام به شما بگم ما یعنی یه وقتی یه مثال بزنم این بحث رو تمام کنم. یک وقتی مهم این بود که شما چند تا تانک داری، چند تا هواپیما داری، چقدر موشک داری.
بله.
الان این مهم هست، مهم هست، حتما مهم هست. همه ما باید، همه کشورها اگر میخوان استقلالشون رو تضمین بکنن در عرصه نظامی باید حساب باشه. اما یه سوال من از شما دارم، در سوریه برای اینکه این گروه مسلح بره جلو چند تا تیر شلیک شد تا به دمشق برسه؟ خیلی شهرها اصلا تیر شلیک نشد، اصلا تیر شلیک نشد.
بله.
میدونید چرا؟ چون با رسانه کارشون رو بردن جلو. یه دفعه خبر دمشق سقوط کرد. دمشق کجا سقوط کرد؟
بله.
شما 100 کیلومتر فاصله دارید تا دمشق، 50 کیلومتر فاصله دارید، دمشق سقوط کرد، کودتا شد در دمشق. ببین اینها اون تولید تصویر رسانه‌ای و تصویر همین انسان رسانه هاست که مثلا من دیدم چند تا از اینا رو گرفته بودن اون موقعی که مثلا چند تا از اینا سوار می‌شدن، سوار یه ماشین توی خیابونی می‌گفتن ما فلان شهر رو گرفتیم. خب ابتدای بحران. خب ببین اینا با رسانه کار خودشون جلو بردن.
همینطوره،
حتما موشک مهمه، حتما تانک مهمه، حتما همه چی مهمه، ولی رسانه الان از همش مهمتره.
بله، اتفاقا عذرخواهی میکنم آقای صادقی، ما امروز متمرکز بر همین قضیه شدیم، یعنی میدونیم که در واقع میدان رسانه هم میدان جنگه و جنگ نرمی که الان داریم ازش صحبت میکنیم خیلی شاید تاثیرگذارتر باشه الان بیشتر از اون چیزی که داریم راجع به تسلیحات و همین تجهیزات نظامی ازش صحبت میکنیم. این سوال رو من از دو کارشناس قبلی بون هم به دو شکل پرسیدم، از جناب علی هم میخوام بپرسم. به هر شکلی الان این پیشروی که رژیم صهیونیستی داره میکنه در شمال غزه و اینکه این منطقه حائل رو میخواد به دست بیاره، جز اینکه بخواد فضا سازی از قبل بکنه، چاره ای نداره. یعنی به مدل و تکنیک‌های جدیدی حتما متوسل میشه که اول بستر رسانیش فراهم بشه. فکر میکنید که ما چه کار باید بکنیم؟ یا به عبارتی میخوام اینو بگم، بعضی وقتها بیرو دربایستی ما مقهور شدیم و گفتیم که اونا پیشتر از ما عمل کردن و خوبتر تونستن که ورود پیدا کنن، ما بعد متوجه شدیم حالا خواستیم خونسا بکنیم. الان چه کار بکنیم که این رو نگیم؟
ببینید یه نکته من به شما بگم، ما شکست نخوردیم.
نه نمیگم شکست، ولی حداقل عقب نمونیم.
نکته دوم میخوام بگم، ما شکستم، میخوام بهترشو بگم، میخوام بگم که ما شکست نخوردیم، اما اگرم یه روزی شکست خوردیم، در شکست هم نباید منفعل باشیم. همین رفت آقا میزنم.
بله
ما شکست نخوردیم، در بدترین حالت دارم میگم، حتی اگه یه روزم شکست خوردیم نباید منفعل باشیم. شما یادتون هستش که عراق و افغانستان و آمریکایی‌ها گرفتن، همه شما ما یادمونه، در زمان یک دولتی، حالا اسم نمیارم، بحث شد که آقا اینا اومدن تا لب مرز ایران، آمریکا میخواد به ایران حمله بکنه.
بله
بحث داغ چند سال پیش. الان آمریکا در عراق و افغانستان هست؟ نه شما نگاه بکنید، ما عراق همین الان مهمترین سنگر محور مقاومت، همین عراقی که یه روزی آمریکایی اومدن گرفتنش.
بله
یه روزی سربازای آمریکایی با پوتین وارد اون کشور شدن، الان اینا اومدن سوریه. من به شما میگم، من کسی هستم که قطعا این حرف آقا رو تایید میکنم، حتما این گروهی که آنجا حاضر هستش نمیتونه دووم بیاره. حالا ما بحث شما این نیست، منم ملزومات شما و ملاحظات شما رو دارم، بالاخره ما مواد ملاحظه کنیم، بالاخره روابط سیاسیه. من دارم یه حرفی میزنم، حرفم اینه که شما نگاه نکنید، آوردن اون گروه کار ساده ای نبود، ولی بالاخره آوردنش.
بله.
اما نگه داشتنش که خیلی سخت داره، کشور همسایه سوریه که این کارو میکنه، این رو هم میدونه که نگه داشتنش چقدر سخت داره، چقدر بحرانهای دیگری هم داره. درست شد؟
بله.
اشکالی نداره. شما وقتی که یک حرکت این شکلی رو اونجا میکنی، یا مثلا در غزه یا مثلا در فلسطین، اینا چند روزه گفتن ما جنگو تموم میکنیم، تموم شد؟ آقای نتانیاهو تونست تموم بکنه؟ این نتانیاهوی ملعون آیا تونست اونجا کارشو پیش ببره؟ نه. همین الان دادگاهش در حال برگزاری است. این به این معنا نیستش که کسی که جای نتانیاهو میاد از او بهتر از جای اینجا، نه، اونا همشون همینه، فرقی نمیکنه. اما من سوالم اینه، آیا مقاومت در فلسطین پایان پذیرفته؟
خیر،
تمام شد. پس تمام نمیشه. آمریکایی‌ها شاید با 1001 نقشه اومدن سوریه رو این کارو کردن، فلسطین رو دارن اون کارو میکنن، ولی مگه قبلا نمی‌کردن؟ ما باید چه کنیم؟
همینه،
ما نباید بترسیم، ما مثل یحیی نباید، ما باید مثل یحیی باشیم، حتی یک نفره با یک چوب بجنگیم. این عاقبت ماست، این سرنوشت ماست. چرا ما فکر کردیم که دنیا گلستان شده؟ دنیا گلستان نمیشه. دنیا همیشه یزید و شمر و امام حسین قصر خودشو داشته. دنیا گلستان نمیشه. شما باید بلد باشی به موقع بجنگی، به موقع صلح کنی، به موقع مذاکره کنی، به موقع مفاهمه کنی. مگه ما نمیدونستیم آمریکایی‌ها ممکنه بزنن زیر میز؟ مصلحت دوران مذاکره با آمریکایی‌ها بود اون موقع.
بله.
اما اینکه شما بترسی و بریم مذاکره کنیم، وای ترامپ اومد بریم مذاکره کنیم، این حتما غلطه. شما وقتی که از موضع ترس وارد هر مذاکره و مفاهمه و گفتمان و گفتگو و هر مدلی از حتی شکست میخوری. ببینید ایران بس، اینو من میگم همه شنوندگان شما حتما بهش ایمان دارن، ایران بسیار قویه، نه به خاطر فقط توپ و تانکش، نه به خاطر فقط مردمش، به خاطر همه چیزش با هم ایران قویه. ایران مردمی داره که رهبرش رو قبول دارن، ایران رهبری داره که دنیا رو حرفش حساب میکنه، ایران قدرت نظامی بسیار بالایی داره، ایران دوستداران فراوان در منطقه و دنیا داره. این چیزی که اروپایی ها و آمریکایی ها اگه یک لحظه درش تردید میکردن، شما شک نکنید اونها یک لحظه در حمله به ایران تردید نمیکردن، اصلا شک نکنید.
بله.
اونها از ما مسلط ترن، منتها فقط مهم ماجرا اینه که ما همینو بفهمیم، از ته دل بفهمیم. اگر بفهمیم صاف وای میستیم مثل حجاجی، چون حجاجی چطور وایسه وقتی داشت؟ حجاجی میدونست از اون صحنه چی از آب در میاد.
بله.
میدونست.
بله.
حجاجی چی کار کرد؟ گردنشو کج کرد، عذرخواهی کرد، با افتخار تو دوربین نگاه کرد و رد شد. این یک ایرانیه. شهید طهرزاده چه کار کرد؟ خب این میخوام که اینها رو ما باید ببینیم و بفهمیم و ته دلمون قرص باشه
انشالله
که اینجا در ایران رهبری وجود داره که نه فقط رهبر ما، که رهبر مقاومت در تمام دنیا ایستاده، با شجاعت حرفش رو میزنه و مستظهر هستش به حمایت مردمش و شیعیان همه دنیا و مسلمان های
دنیا.
من در خدمت شما هستم.
بزرگواری کردید، استفاده کردیم از فرمایشاتتون جناب آقای مصطفی صادقی، کارشناس محترم مسائل سیاسی.
متشکرم، ممنونم از
روزتون بخیر. خداحافظ.
به شما دوستان شنونده همراهان ارجمند شبکه رادیوی مقاومت سلام عرض میکنم و قرار هست که با گزارشی در خدمت شما باشم به بهانه اهداء محموله دارویی که به همت مردم خیر و نودوس کشورمون توسط مؤسسه امدادگران عاشورا قرار این محموله به دست مردم مظلوم و جنگ زده لبنان برسه و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم قرار این اقلام رو انشاءالله به لبنان و به دست این مردم مظلوم و ستم دیده برسونه. قرار در این خصوص در خدمت جای فتحیان باشم، مدیر عامل محترم مؤسسه امدادگران عاشورا، و توضیحاتشون رو در این باره بشنویم. خدمت شما جای فتحیان سلام عرض می‌کنم. شنوندگان خوب شبکه رادیوی مقاومت توضیحات شما رو در این باره می‌شنوند.
سلام علیکم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه مقاومت سلام عرض می‌کنم.
خواهش میکنم. خب بفرمایید از این اقلامی که در واقع تهیه شده و خیرین عزیزمون، مخصوصا میدونم رزمندگان پیشکسوت حوزه بهداشت و درمان 8 سال دفاع مقدس نقش بسیار مهمی در تهیه این اقلام داشتن.
خدا رو شکر میکنیم که خداوند بزرگ توفیق داد به همت جمع قابل توجهی از خیرین عزیزمون که عمدتا از رزمندگان بهداری دفاع مقدس خودشون و خانواده هاشون هستند، به همت خیریه امدادگران عاشورا متوسلین به حضرت صدیقه طاهر فاطمه زهرا سلام الله علیها فراخوانی زده شد بعد از جنگی که بر مردم مظلوم لبنان تحمیل شد. فکر کردیم باید ما هم یک کمکی بکنیم به این مردم. سوال کردیم از مسئولینی که در میدان بودن، هم از حزب الله عزیز و قهرمان و هم از هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، که اولویت نیازها الان برای مردم چیست. اونا گفتن که اولویت اول زیست هست و اقامتگاهی که حالا ما نمیتونستیم خیلی کمکی بکنیم، و نهایتا اولویت که ما میتونستیم کمک بکنیم گفتن به دلیل فصل سرما و شرایط نامناسبی که نظر اقامت دارن، سرماخوردگی ها و بیماری هایی که توی مردم جنگ زده الان توسعه بیشتری پیدا کرده، به اقلام دارویی نیاز دارن. لیست رو از دوستانمون در از حزب الله و هلال احمر دریافت کردیم و مطابق با لیستی که اونها از نظر اعلان نیازها در واقع به ما دادن، فکر کردیم انشالله با اون فراخوانی که میزنیم، به هر میزانی که بتونیم دارو از داروهایی که تو کشورمون تولید میشه، و الان ما تو کشورمون با کمبود مواجه نیستیم، یعنی ملت خودمون با کمبود مواجه نیستن، از اون اقلام که 213 قلم بود در واقع با کمک خیرین عزیزمون تهیه شد. الان این محموله، ما یک محموله ای رو سال گذشته برای مردم عزیز غزه به واسطه خیرین عزیزمون ارسال کردیم. این محموله دوم هست که برای مردم عزیزمون لبنان داره در واقع ارسال میشه. ارزش این محموله 6,900,000,000 تومان هست که توی این مرحله داریم در واقع آماده کردیم. امروز نمایندگان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان تشریف آوردن و این اقلام رو در واقع تحویل میگیرن و انشالله به زودی اینا رو منتقل میکنن به بیروت که به مردم عزیز جنگ زده بتونن برسونن.
درود بر شما، براتون عرض توفیقات روزافزون دارم و فکر میکنم این فرایند و جریان انشالله به لطف خدا همچنان ادامه داره.
بله همینطور است، ما فراخانمون انشالله ادامه داره تا ماه رمضان و انشالله امیدوار هستیم که دومی محموله ما قبل از ماه رمضان یا در حلول ماه رمضان انشالله خدمت مردم عزیز لبنان انشالله ارسال بشه.
خیلی سپاسگزارم و تشکر میکنم از حضورتون در این گفتگو.
خواهش میکنم، منم از جناب عالی و شنوندگان عزیز و با ارزش رادیو مقاومت صمیمانه تشکر میکنم و از همه اونها میخوام که دعا کنید که ما توفیق داشته باشیم بتونیم خدمت